بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 539، سطر ششم. ثم لما کان الامام علیه السلام نسب الامور المذکوره الى رسول الله صلی الله علیه و آله و علی علیه السلام افاد اشتراک الائمه علیهم السلام معهم. بحثمون در حدیث هفتم بود از این باب دوازدهم و در توجیه وجه بحث داشتیم. روایتی رو نقل کردیم که اعلام میکرد حضرت رسول و حضرت امیر علیهم السلام وجه اللهن، ید اللهن، عین اللهن تا آخر. بعد در ذیل روایت با توجه به اینکه این دو بزرگوار با سایر ائمه نورشون و حقیقتشون واحده، امام در ذیل حدیث اضافه کردند که و نحن وجه الله، یعنی این لقبی که به این دو بزرگوار داده شد برای ما هم هست، زیرا که ما با اونها از یک نوریم، از یک حقیقتیم. پس علت ذکر این نحن وجه الله این است که فهمانده شود که علاوه بر این که حضرت رسول و حضرت امیر علیهم السلام وجه اللهن و این القاب رو دارند، بقیه و سایر ائمه علیهم السلام هم همین لقب ها رو دارند. بعد در کلام امام آمده نحنو وجه الله الذی یؤتا منه. این الذی یؤتا منه هم قبلا توضیح دادیم، یعنی اگر ما میخواهیم به سمت خدا برویم و به خدا توجه کنیم، مسیرمون منحصر است به اینکه از طریق ائمه علیهم السلام به خدا توجه کنیم و به سمت خدا سلوک کنیم. بعد عبارت دیگری در ذیل حدیث است که وقتی رسیدم اونو توضیح میدم. صفحه 539 سطر ششم. ثم لما کان الامام علیه السلام نسبت دادن امور مذکوره، یعنی وجه خدا بودن، عین خدا بودن، لسان و امثال ذالک بودن، اینا رو امام نسبت دادن به رسول الله صلی الله علیه و آله و علیین علیه السلام. چون این نسبت تمام شد، امام افاده کردن اشتراک ائمه رو علیهم السلام معهم، یعنی بیان کردن که ائمه هم با این دو اشتراک دارند. معهم گفته، معهما نگفته. حالا از نظر ادبی میگیم جمع منطقیه، یعنی ضمیر معهم به حضرت رسول و حضرت علی علیهم السلام برمیگرده، یعنی با ضمیر تثنیه بیاد، جمع آورده شده به این مناسبت کرد شده. لکونهم نورن واحدن، یعنی هر 14 تاشون نور واحدن. بنابراین اگر اموری به دو نفر نسبت به دو تاشون نسبت داده میشه، به بقیه منسوب هست. فقال و نحن وجه الله. بعد دنبال نحن وجه الله فرمود که الذی یؤتا منه. قاضی سید میفرماد و قول امام که فرمودن الذی یؤتا منه، اشاره است به سری که ما ذکر کردیم در توضیح این که وجه همان دین است. برای این که بیان کنیم که وجه دین است، توضیح دادیم که دین وسیله سلوک الالله، این بزرگواران هم وسیله سلوک الالله هستند. پس اینها وجه هستند و در این حال دین هم هستند. یا خیلی خواستیم واضحش کنیم، گفتیم طریقشون دینه، اما میتونیم بگیم خودشون هم. وقت معلومه دیگه، یا تا به سمت خدا، هم من الدین، هم من الوجه، هم از این بزرگ کبران، از طریق این هم. خب اینو چون مطالبیش که قبلا گفته شده تکرار لازم نداره. بعد امام میفرمایند که ما در عباد خدا همیشه هستیم، در بین عباد، یعنی زمین از حجت خالی نیست، همیشه ما در بین عباد هستیم. و همونطور که قبلا دیدیم، قبل از اینکه این بزرگواران وجود ظاهری پیدا کنند در عالم بودند، با انبیاء سابق بودند. یعنی اون وقتم که انبیاء بودند اینا حضور داشتند، پس لایزال اینها در بین عباد بودند، نه اینکه از زمانی که به وجود ظاهری متولد شدن در زمین باشند، در بین عباد باشند تا ابد، ولی قبلش نباشند، بلکه قبلش هم بودند. کل جهان و عباد جهان به وجود اینها احتیاج دارد، چون اینها واسطه در فیضند. واسطه اگر برداشته بشه فیض واصل نمیشه، فیض مناسب ما واصل نمیشه. فیض واصل میشه اما ما رو از بین میبره، مناسب ما نیست، بیش از ظرفیت ماست. خب امام فرمودن که تا خداوند در بین عباد رؤیت دارد، ما در بین عباد هستیم. رؤیت یعنی چی؟ رؤیت یعنی تدبیر. تا خداوند عباد را تدبیر می کند، ما در بین عباد هستیم. خب معنیش اینه که وقتی خدا داره عباد رو در دنیا تدبیر می کنه، ما در وجود دنیایی بین عباد هستیم. وقتی تدبیر منتقل شد به آخرت، باز ما در بین عباد تو آخرت هستیم. بنابراین ما وسیله تدبیریم، هم در دنیا هم در آخرت. چون اینطور نیست که در آخرت عباد از ما بی نیاز بشن و در دنیا فقط نیازمند باشن. در همه جا ما واسطه فیضیم و در همه جا بین عباد هستیم. با وجود ما در دنیا، دنیا آباد میشه. با رفتن ما از دنیا، دنیا خراب میشه و آخرت آباد میشه. پس آبادی دنیا و آخرت به ماست. دنیا و آخرت، حالا ما دنیا رو مطرح میکنیم، دنیا آبادیش به چیه؟ آبادی دنیا یعنی آبادی موجودات دنیا به دو چیزه، یکی به ایجادشون، یعنی موجودات دنیا ایجاد بشن. دنیا رو میدونید فقط یه ظرفی نیست، دنیا همین ماها هستیم، مجموعه ماها میشن دنیا. حالا وجود ما میشه آبادی دنیا، این یکی از ابزار آبادی. بعد به کمال رسیدن این وجود میشه آبادی دیگر. دنیا آباد میشه یعنی افراد و اشخاص دنیا موجود میشن اولا و به کمال میرسن ثانیا. خب این وجود، وصول وجود و تکمیل وجود، هر دو به توسط این هاست. پس آبادی دنیا به توسط این هاست. آبادی دنیا معنی ساخت و ساز و این اموری که الان ما در دنیا فکر میکنیم و اسمشون آبادی میذاریم نیست. حالا انتظار داشته باشیم اینا اینطوری دنیای ما رو آباد کنه، این آبادی ما رو وسیلش خودمونه و اینا آبادی نیست، اینا پل ساختن رو دنیاست. آبادی همونی که عرض کردم، وجود گرفتن اولا و به کمال رسیدن ثانیاً، این آبادی به توسط این هست. و اما قوله لن نزال فی عباده الی آخر الخبر، اشاره است به امارت دنیا و بقای آخرت، و اشاره است به اینکه امارت دنیا یعنی آبادی و بقای آخرت این نماها به وجود ملهم السلام. و المراد به رؤیتی که تفسیر شد به حاجت تدبیر است. حالا بعدا بیان میکنیم چرا تفسیر به حاجت شد. الان میگیم مراد از رؤیت تدبیره، بعدا بیان میکنیم چرا به جای تدبیر کلمه حاجت به کار آمد و انتخاب شد. و مراد به رؤیتی که تفسیر شد به حاجت تدبیریست که احتیاج دارد به اون تدبیر خلق فی جمعی امور هم، هم امور دنیایشون هم امور اخرویشون. فل معنا، یعنی با توجه به اینکه رؤیت به معنی تدبیره، معنای عبارت امام میشه نحنو وجه الله که یفیز و منهو انوار الوجود یک و الکمالات دو علال عباد. علال عباد متعلق به یفیزه، اضافه انوار به وجود کمالات پیداست که اضافه بیانی است. انواری که عبارت از وجود و کمالات وجوده، این دوتا بر عباد از جانب ما افاضه میشه و به همین صورت دنیا و آخرتشون آباد میشه. و منهو یعطا، این عطف بر یفیز و منهه، نحنو وجه اللهی که یفیز و منهو انوار وجود و کمالات، و نحنو وجه اللهی که منهو یعطا، یعطا یا بله یعطا الی جبار الله، از طریق همین وجه الله هست که به سمت به جبار الله منتقل میشند انسان ها. و منها یعطا الی جبار الله حین الاعاده و توجه الالله و رشاد. توجه کنید، این گفتم دو چیز باعث کمال ما در دنیاست، یکی نور وجود، دومم نور کمالات. نور وجود به ما کی داده میشه؟ وقتی قوس نزول کامل طی کردیم، آمدیم به اون پاگرد این قوس نزول رسیدیم، اونجا که میخوام بعدن صعود شروع کنیم، اونجا به ما وجود دنیایی عطا میشه. حالا ما باید از این به بعد دیگه صعود کنیم، تو قوس صعود وارد بشیم، بعد الوجود باید تو قوس صعود وارد بشیم و در قوس صعود کمالات رو کسب کنیم. این صعود در واقع عود به اون اصله. ما از عالم عقل آمدیم، در صعود دوباره عود میکنیم به عالم عقل. پس همیشه صعود اعاده است، همیشه صعود توجه الالله. لذا ایشون اتیان الی جبار الله رو در این ظرف قرار میده، میگه در ظرف اعاده و توجه الالله. پس اتیان الی جبار الله حین الاعاده است، یعنی حین صعوده و توجه الالله. به رشاد میتونید متعلق بگیره به توجه، به اعاده، به هر دو. یعنی اعاده با رشاد و راهنمایی این بزرگوارانه، توجه هم همینطور. یعنی اعاده و توجه به توسط رشادی است که از نای این بزرگواران میاد. پس ما به جوار الله که میخوام برسیم از این طریق باید بریم که تو اون طریق راهنمایی این بزرگواران وجود داره. باز ادامه معنای عبارت امام و لن نزال و فی عباده فی دار دنیا، ما در دار دنیا دائما در بین عباد هستیم، مادام لله، اینجا داریم رؤیت و معنا میکنیم، مادام لله تدبیر و مصلحتون فی بقائهم، مادامی که خداوند در بقای موجودات دنیایی مصلحتی میبیند و موجودات رو تدبیر میکند، تا وقتی که مصلحت میداند که موجودات دنیایی در دنیا باشند ما در بینشون هستیم و خدا به توسط ما اونها رو تدبیر میکنه. فاذا انتفت تلک المصلحه، اگر مصلحتی که مربوط به بقای این موجودات دنیایی است منتفی بشه، تلک المصلحه یعنی مصلحتی که فی بقایم هست، مصلحتی که در موندن این حیات دنیا هست، وقتی منتفی شد دیگه مصلحتی نیست که نسل این انسان‌ها یا نسل این موجودات توی این عالم بمانند، اون وقت رفعنا الله الی، خدا ما رو به سمت خودش بالا میبره و سن اما احب، اون چرا که میخواد انجام میده. ما احب چیست؟ من خراب دنیا و امارت الاخره، دنیا خراب میشه و آخرت آباد میشه. از این عبارت برمیاد که آبادی دنیا به وجود موجوداتشه، امارت آخرت هم به انتقال موجودات به آخرت. خدا وجود منبسط رو که از ازل فرستاد، اون امارت اولی همون وجود منبسط بود، همون باعث آبادی همه چی شد. اما خدا دنیا رو میخواد آباد کنه، تعینات دنیایی رو این وجود منبسط میریزه، آخرت رو میخواد آباد کنه، نشر که تعینات اخروی روی وجود منبسط ریخته میشه. پس وجود منبسط خودش یه آبادانی هست، به توسط تعینات یه آبادانی دیگر پیدا میکنه. حالا گاهی تعینات دنیایی، گاهی تعینات اخروی. خب این یه خورده ابهام داره این حرف. تعینات رو میگن ظلمت، تعینات هم ماهیات هست، ماهیات هم ظلمات هست. پس چطور با این تعینات آبادی درست میشه؟ در واقع باید عبارت رو عوض کرد، به اینطوری گفت تعینات دنیایی آباد میشن با وجود منبسط، نه وجود منبسط آبادی باشد بعد به توسط تعینات آبادی جدید پیدا کنه. وجود منبسط آبادیست، میاد تعینات رو آباد میکنه در دنیا و تعینات آخرت رو آباد میکنه در آخرت. پس آبادی در واقع همون وجود منبسطه که اون میاد تعینات رو آباد میکنه در دنیا و آخرت. توی فلسفه حرف زدن خیلی مهمه، یعنی یه ذره این بر اون بر بشه میبینید مطلب چقدر با واقعیت فاصله پیدا کرد. الان عبارت اول این بود که با تعینات آبادی میاد، عبارت دوم اینه که با وجود منبسط این تعینات آباد میشن. خب عبارت دوم درسته نه عبارت اول؟ بله دیگه، تعینات وجود منبسطه، چون تعینات وجود منبسط آباده، نه چون فی نفسا، نه چون فی نفسا تعینه، تعین که ظلمته. خب چرا رؤیت رو تفسیر کردن به حاجت؟ میفهمن چون در دو تا مقدمه میارن بعد نتیجه میگیرن. در کلام عرب رؤیت به معنی مصلحت، این یه مقدمه. مقدمه دوم مصلحت چیزی است که فاعل در فعلش به او احتیاج دارد یا مفعول در قبولش به او احتیاج دارد، یا مصلحت مصلحت فاعل یا مصلحت مصلحت مفعول. یعنی یا فاعل محتاج به مصلحت یا مفعول محتاج به مصلحت. پس توی مصلحت حاجت نهفته است. دقت کنید دو تا مقدمه رو دوباره بگم. یه مقدمه این بود که رؤیت در لغت عرب به معنی مصلحت. مقدمه دوم اینه که آنجا که مصلحت هست حاجت هست. حالا یه حاجت فاعلی حاجت مفعول. نتیجه اینه که رؤیت جایز است، تفسیر شود به حاجت. منتها اینجا توجه کنید، گفتیم مصلحت یا مورد حاجت است برای فاعل یا مورد حاجت است برای مفعول. این به طور مطلق گفتیم، نه در مورد خدا گفتیم. در مورد خداوند حاجت مال مفعول مال فاعل نیست. اگر فاعل مطلق رو نگاه کنید، بعضی فاعلات به مصلحت محتاجن، بعضی مفعولا به مصلحت محتاجن، ولی وقتی خدا رو فاعل بگیرید حاجت در طرف فاعل نیست، حاجت در طرف مفعوله. پس این که میگویند برای خدا حاجتی است در تدبیر، در واقع معنیش اینه که برای خلق حاجته در تدبیر. خلق احتیاج دارد که تدبیر شود، نه خدا احتیاج دارد که تدبیر کند. پس تونستیم رؤیت رو معنی حاجت بگیریم. فقط این مطلب رو زمینه کردیم که در اینجا حاجت، حاجت خدا نیست، حاجت خلق. و لعل الوجه فی تفسیر رویه، رویه به ضم اول و همزه ثانی بخون، رویه نخون، به فتح اول و تشدید دوم نگو، رویت بخون. لعل وجه یعنی توجیه و سبب در تفسیر رویت به حاجت این است که هو الذی فی قول العرب لی فی هذا الامر رؤیتون، من در این مطلب مصلحت میبینم. ای عرافیه مصلحت، من در این امر مصلحت میبینم. پس رؤیت رو جای مصلحت گذاشتیم. این یه مقدمه. مقدمه بعدی، لما کانت المصلحه مما یحتاج الی، حالا یا یحتاج الفاعل الی المصلحه و اما المفعول، چون چنین است یسوه ان یعبر عن المصلحت بالحاجت. این هم مقدمه دوم. نتیجه این است که در اینجا رؤیت رو میتونیم معنای حاجت بگیریم، منتها این زمینه رو میاریم که توجه بدیم در مورد بحث ما حاجت مربوط به خدا، یعنی حاجت مربوط به فاعل نیست، حاجت مربوط به مفعوله. و من المستبین که احتیاج مطلقا ممتنع از الله فیعود الی المخلوق. از حاجت در اینجا مربوط مخلوق، مربوطه به خداوند نیست. احتیاج مطلقا یعنی چی؟ مطلقا یعنی همه اقسام حاجت، این درسته. یا مطلقا یعنی چه حاجت منسوب به خدا باشد، چه حاجت منسوب به خلق و خدا باشد. یعنی حاجت مشترک، حاجت مختص. حاجت مختص به خدا ممتنه، حاجت مشترک بین خدا و خلق هم ممتنه. چون در اینجا نکی گفت اما الفاعل و اما المفعول، آدم ممکنه احتمال اشتراک بده، یه جا ممکنه که هم فاعل احتیاج داشته باشه هم مفعول احتیاج داشته باشه. پس سه فرض میشه، فاعل احتیاج دارد یک، مفعول احتیاج دارد دو، هر دو محتاجن سه. حالا اینجا احتیاج مطلقه از خدا نفی میکنه، خداوند احتیاج ندارد چه تنهایی چه مشترکن با عباد. پس احتیاج مخصوص میشه به مفعول.
حاجت رو ضرورت نگیریم، ضرورت داره خدا باشه، اون خدا هست.
ضرورت به خاطر مصلحتی دیگه. تقریبا هم ما داریم همین چیز، ما هم داریم همین نمیگیم.
مثلا مصلحت به خدا برگردیم، اینکه لازم خدا باشه اونجا، خدا که نمیتونه که مستقیم اونجا باشه، پس مجبور قرار بده اونجا. مستقیم خدا نمیتونه اونجا باشه، اونجا اون مقام ظرفیت نداره.
ولی دیگه حالا شما اینجوری دارین توجیه میکنید، ما گفتیم خداوند موجود کند عباد را، شما میفرماید خداوند در عباد ظهور کند. عبارت عوض کردیم. محیدینه، شاید هم بعضی غیر محیدین هم حتما به تبعیشون گفتند که خداوند در ظهورش به ما محتاج بود، ما در وجود به محتاج بودیم، اونم در ظهور. حالا یه خورده عبارت زننده به نظر میرسه، ولی خب بریم تو معناش، منظور محیدین روشنه. اون وقت اگه ما در اینجا رؤیت به معنی ظهور بگیریم، مستلزم بنابر تفسیر محی‌الدین مستلزم حاجته، یعنی خداوند حاجت داشت به ظهور، تا وقتی به این ظهور حاجت دارد موجودات تو این دنیا و با همین ظهور نگه می‌داره، وقتی که به این ظهور دیگه احتیاج نداشت منتقلش می‌کنه به ظهور بعدی. خب این یه خورده بله، این یه خورده این ظاهر عبارت ها خوب نیست، لذا شاید قاضی سعید به این جهت اینجوری حرف نزده. ولی اگه بخوایم به نظر محی‌الدین حرف بزنیم با همون عبارتی که ایشون آورده، اینجا ممکنه بتونیم اینو بگیم، اما در صورتی که حرف محی‌الدین درست باشه. بله، نه حضور خدا در مظاهر که خب درست، حضور خدا در مظاهر لازم نیست که، لازم نیست که ما از محی‌الدین بگیریم، همه گفتن. من کلمه حاجت رو میخوام توجیه کنم، حاجت رو میخوام توجیه کنم طبق حرف محی‌الدین توجیه میکنم. البته نظر من اینه که این عبارت به کار بردنش در مورد خداوند سخته، کلمه حاجت به کار بردن سخت در مورد خداوند. حالا محی‌الدین جرأت کرده گفته، ما من نسبت میدیم به محی‌الدین. نه اینکه جلوه‌شو میفرسته که حرفی نیست، همه ما جلوه خداییم، آیت خداییم، اما بله جلوه عتم میشن بچه اللهست. شایدم ما هر کدوممون بتونیم بگیم به یه معنا بچه خدا هستیم که خدا رو نشون میدیم، اونم ممکنه گفته بشه، منتها بچه الله تام نیستیم، شاید بتونیم بگیم. ولی من منظورم تعبیر به حاجته، و الا اینکه ظهور خداوند در همه جا هست درسته، همه جا همه آیت خدا. تعبیر به حاجت در اینجا قاضی سعید میگه مربوط به مفعوله. من گفتم اگر اون جسارت محی‌الدین داشته باشیم میتونیم بگیم مفعول مربوط به خدا هست. خدا هست چیز
میخوام بگم، امام خودش فرمود امام تا حاجت و لله حاجت.
الحدیث سامن ظاهرن وارد نشین بهتره.